دارم کارخونه سنگوری رو اونم به دلایلی واگذار کردیم، اومدیم یه ماشین آلاتی از انگلیس خریدیم، ماشین آلات انگلیسی ها بودیم، بسیار بسیار آلد خوبی درست میکردیم، هرچی آلد میخواستیم در میومد میبردن. الانم بهترین کارخونه آلدسازی دنیا رو در اختیار داریم که این تو جاده کرج، اول جاده کرج، اونجا این کارخونه تقریبا ماهی 1000 تن محصولشه.
جامعه گرزیردی، از ساده زیستنتون آغاز کردید و به صنف‌های مختلفی که اون زمان هم در ورزش زورخانه‌ای ما می‌دیدیم که صنف‌های خیاطان، صنف‌های نجاران و خراطان، بقیه صنف‌ها، نانوایان، خودشون در گود زورخانه، زورخانه‌های در محلات داشتند. به همین شیوه بود ورزش در گذشته یا خیر؟ گاهی اوقات ما تداخلی از صنف‌های مختلف هم میتونستیم در زورخانه شاهد باشیم.
من خاطرم نیست که اینجوری که شما میفرمایید که هر صنفی برای خودش زورخانه داشته باشه، ولی اون زورخانه هایی که در زمان من بود که شما اوائل ورزشم بود، یکی همین زورخانه در خونگاه
بله
که عرض کردم، آره، مرشدی بود به نام مرشد مدداهی که اونجا رو اداره میکرد،
که الان هم میانداری میکنه.
نه اون نیست، اون فوت کرد.
بله.
این آقای سید محمد مدداهی.
بله.
اون مرشد مدداهی بود، سید نبود. بعد این خودش تنها تو اون زورخونه اونجا رو اداره میکرد، یعنی صبح برم میشد خودش آب و جارو میکرد، خودش کار زورخونه رو تمیز میکرد و آتیش درست میکرد، درب و گرم میکرد، چون صبح ها ورزش میکردن، ورزش کارا صبح زود میمدن تو زورخونه ورزش میکردن، این آماده میشد برای اینکه این آماده زورخونه رو حاضر کنه برای ورزش کارا. بعد خیلی زحمت میکشید واقعا و مجردم بود. پدر من مرد خیری بود، اومد برای این آقای مرشد حسین مدداهی یک زن پیدا کرد از شمدان و اومد این رو از کنم که از تنهایی داره شد، حتی آورد توی منزل خود ما یه اتاق بهش داد، با اون زنش اونجا زندگی میکردن. خیلی محبت ها کار ندارم، به اگه رسیدیم به جایی که من از پدرم صحبت کنم عرض میکنم.
اشاره داشتید به پدر مرحوم و حتما در این باره صحبت خواهیم کرد، اما صحبت دیگر شما زمانی بود که در 13 سالگی وارد زورخانه شدید. نمیدونم در اون زمان وارد گود هم شدید یا بر اساس اون شیوه و رسم قدیم که وقتی شانه بر ریشه فردی که میخواست وارد گود بشه گیر نمیکرد، اجازه ورود بهش نمیدادن، شما هم همین به صلاح مرام رو طی کردید یا نه تونستی در همون ابتدا وارد گود بشید؟
من چنین چیزی رو میگن ولی من ندیدم نشنیدم که تا یه جوان ریشش در نیومده باشه تو زورخونه را پیدا نکنه.
پس میتونستم بیان؟
میتونستم بیان، منم از همون موقع ورزش رو شروع کردم، هرشادم این شوهر همسری من تو همون زورخونه، یعنی پاتوقدار میگن چی بود، پهلوان اون محله بود، از همه جای تهران به خاطر ایشون میومدن اونجا. و نه اونطور نبود که و من را تمام موقع شروع کردم و خودم رو وفق میدادم با اون شعری که ماشا. اول اشاره کردم.
جمعی از جزی از پدر میفرمودید و اینکه تا چه حد مشتاق بودن که شما وارد گود بشید.
پدر من خودش ورزشکار نبود ولی خیلی مورد احترام ورزشکارا بود. تو محل همه بهش میگفتن مشدی، چون این کارهای خیر میکرد، خیلی دخترها رو اونجا شوهر داد، وسایلش فراهم کرد، خیلی جوانا رو برشون ازدواج تاییدید و ازدواج کردن. عرض کردم همون مرشد زورخانه رو براش از شمدان از گذاشیب یه دختری پیدا کرد برای این، اونو همه کارش این بود و خیلی جوانا رو زن داد، خیلی دخترها رو شوهر داد، کارهای خیلی زیاد میکرد و کاری هم نداشت به این که من، یعنی از من خاطرش جمع بود، چون شوهر همشیرم هم اونجا تو محل یک بروبیایی داشت دیگه، خاطرش جمع بود از این بابات.
جامعه جردی بعد از ورود به زورخونه و حضور در گود، سپری کردن دوران نوچگی، نوخاستگی، ساختگی که بعد به میانداری رسیدید، اینها چه مراحلی داشت در گذشته با توجه به قیاس به حال حاضر زورخانه ها؟
عرض کنم که خب من تو همون زورخونه یه خوده که روش کردم، همونجا میانداری میکردم، جاهای دیگه هم که میرفتم، مثلا زورخونه بازوچه کلابوسلی که میرفتم خیلی به من احترام میذاشتن. من از گود که میومدم بالا بعد از ورزش، خود مشدسقر میومد منو عرض کنم که تر و خوش میکرد، اون میابود و احترام میذاشت، میگفت من پدرت گردن من حق داری. میگفتم حاجی آخه پهلو ما خجالت میشم. میگفت نه هیچ خجالت نکش، خدا شما رو تر و خوش میکرد. و عرض کنم که خب هم اونجا هم من دیگه به میونداری نرسید توی زورخونه اون اوائل، چون خود مشتسخر نخت میشد، یه پهلوانی هم داشتیم که اونجا نونوایی داشت، پهلوان اسمش چی بود که الان خاطرم نیست. برحال بعدن دیگه حالا ما یه خوده که روش کردیم، یه اهمیتی پیدا کردیم توی ورزش و ما رو شناختن و از کنم خب می رفتیم میونداری هم می کردیم و چه زورخونه‌ای که اطراف ما بود، چه جاهایی که دوردست بود، ما با یه عده می رفتیم، خب ما جلوتر را می افتادیم، می اومدن با یه عده، خیلی احترام می داشتن و بد نبود، خوب بود با هم رفتیم.
من می‌خواستم بپرسم که گودهایی که در اون زمان وجود داشت، همون خار و خاشاکی بود که در داخل گود می‌ریختید، روش خاک می‌ریختید، و یا نه آرام آرام داشت تغییر می‌کرد و به صورت امروزی در می‌آمد، کدام یک؟
والا اون موقع که من وارد شدم، البته همونطور که می‌فرمایید خاک نرد می‌ریختن و عرض کنم که اینجا رو، ولی بعداً دیگه نه دیگه منسوخ شد. الان همطور که الان هست همون زمان هم شروع شده بود دیگه، گوت ها اونطور نبود که با خاک و عرض کنم اینها تولید بشه.
بله آقای یزدی، تا چه حد سعی میکردید که مشکلات مردم رو با گلریزانهای داخل زورخانه حل بکنید و چقدر این گلریزانها به هر حال دوام داشت و سعی میشد که تکرار بشه؟
عرض کنم که حالا من به اونجا نرسیده بودم که خودم تصمیم بگیرم گلریزان بکنم یا از طریق زورخانه کمک بگیرم برای کسی. من تا اونجا که میشد خودم کمک میکردم، پدرم هم کمک میکرد و احتیاجی به این که گلریزان بکنیم یا کاری بکنیم من نداشتم، میکردن کسان دیگه بودن. اصل‌الله حاجی مهراب بود، نمیدونم اسمش شنیدین یا نه، این پهلوان بود و این اکثر گلریزان میکرد. خب اونم بیشتر به نفع خودش بود، به نفع مردم گلریزان میکرد، ولی اون همشو به مردم نمیداد. جاهایی هم بودن که خب مثلا خب میکردن گلریزان میکردن و کمک میکردن، واقعا به مردم کمک میکردن.
خب به پهلوان اشاره کردید، قطعا در حدود سنین 25-6 سالگی شما شاهد کشتی های پهلوانی در کشورمون هم بودید، پهلوان سختری، پهلوان حریری، میرتوسی و دیگر عزیزانمون. خود شما هم سعی میکردید در این رقابت ها حضور پیدا بکنید یا خیر؟
نه خیر، من اصلا کشتی نگرفتم. کشتی نگرفتم. یه وقت توی زورخونه سرشاخ میشدیم با بعضی دوستان، ولی کشتی به اون نفع که اصلا روبرو بشیم با یه طرف کشتی، کشتی نگرفتم. ولی خب میشناختم پهلوانا رو، میشناختم. همین اواخر که من میرفتم مشهد، پهلوان سختری با من میومد بریم زورخونه. اصلا اون مرد بزرگی بود، ولی به من جلو را میداد که من برم. هرچی اصلاح میکردم پهلوان، میگفت نه، تو زوار امام رضایی، مهمان مایی، باید بفرمین تو زورخونه. ما رو مینداخت جلو. خیلی آمد از خواهم مبادی آداب بود. خود اسم سختری رو بودنی، خدا بیامدادش، خدا روحش شاد کنه. خیلی مرد بزرگی بود، خیلی مرد خوبی بود.
حالا هر وقت خواستی من صداشو میارم بشنوید.
خواهش میکنم، خیلی خوشحال میشم. بله، اگه صداشی، صدای صحبت کردنش بود.
بله، من صحبتی با ایشون داشتم به مدت نیم ساعت و در اون زمان در برنامه هم‌آوردان شبکه رادیوی ورزش پخش شد. صداشو به صورت کامل دارم.
خیلی متشکرم اگه این لطف بفرمایید. بله، هر حال ما دیگه همینطور زندگی رو گذروندیم، این ورزش هم ادامه دادیم. من الان در حدود 95 سالمه، ولی تا 85 سالگی تو گود زورخونه بودم. بعد از 85 سالگی هم رفقا دیگه ما رو عرض کنم که به اصلاح ملاحظه ما رو کردن، دیگه اجازه دادن که من ورزش تو گود نکنم.
Geçiyor kol soğu sırto, çar tavu başto, şeş tavu hafto, aş tavu numto, dah tavu yozda davu, davu siza, çar davu kum davu, şun davu bir davu, şeş davu numzan soğuz, yediz, yediz o sen. Havviso hasht, viso no, viso shovsin. Yesio dovsio, sesio chovsin. Hansio shersin, havsin, hashtio novsio shovsin.
حالا هم وقت من ورزش باستانی که میکردم ورزش های دیگه هم، یعنی تو پارک ملت و جاهای دیگه، اصلا اونجا جاهایی بود که اونجا من خود من یه دیرمیه بودم، اونجا ورزش های چیزی میکردیم، مرسوم توی پارک ها که یه مقدار دو و یه مقدار بود ورزش بالا پایین و این حرکت ها. اونجا دیگه تخلیش نومیل نبود، ولی ورزش های دیگر رو انجام میدادیم. سالها من تو کارش ملت، یعنی اول آقای چیز بود اونجا که اونم فوت کرد، بعد از اون دیگه من اونجا رو اداره میکردم.
خب خود شما با توجه به خاطراتی که از گذشته دارید، میتونید در خصوص پهلوانانی که در اون دوره شاهدش بودید، شاهد و حضورشون در گود زورخانه بودید، صحبت بکنید برای میخیر؟
کی بودن پهلوانان؟
فرق میکنه حالا از مرامشون، از خصلتاشون.
بر پهلوانان که من دیدم، خب پهلوان اصغر بازارچه بود، زورخانه کلوب خود حسین رضی خان بود،
آج حسین رزاز، پهلوان رزاز که با شما نبود. جام یزدی، من میخواستم بپرسم که در کل به چه شیوهی سعی میکردید جوونا رو به سوی گود بکشید، به سوی زورخانه بکشید، و آیا با توجه به اینکه برخی از ورزش‌های حال حاضر وجود نداشت، استقبال از زورخانه تا چه حد بین جوانها بود؟
من اونجایی که امکان داشت برام، خب جوانها رو تشویق میکردم، ترغیب میکردم که بیان تو گرد زورخانه، چون گرد زورخانه میگفتن که راستی و درستیه. اونجا دیگه کلک و دود و کلک و این حرف ها واقعا نبود. اینهایی که ورزش زورخانه میکردن، اینها مردمان خوبی بودن و خوب پرورش پیدا کردن، خیلی خوب آب در اومدن. حالا ورزش های دیگه هم بود، ولی اونها رو من اطلاع ندارم و دیگه بیشترم که من دنبال کار و کسب و این چیزا بودم، بیشتر نمی‌رسیدم به اینا، ولی گاه به گاه، این ورزش رو ادامه می‌دادم تا سن 85 سالگی.
جام یزدی، روال زنگ و ضرب چگونه بود؟ وقتی که به چه شرایطی ما میتونستیم از سوی مرشد ضرب و زنگ رو برای واردین در زورخانه بشنویم؟
بله، حالا من خودم عرض بکنم، در سن 30 سالگی بود که دیگه بر من منکر علی لعنت و صلوات بر محمد می‌شدند. در حدود 35-36 یا بود که واردی من رو وارد می‌کردند با ضرب به دورخونه، به گود، نه دورخونه. دیگه در سنم که همطوره میرفت بالا و سابقه بیشتری پیدا می‌کردم، یه از در ضرب و نابردن. سال 48 که دکتر سجادی رئیس عرض کنم که ورزش بود، برای من حکم ضرب و زنگ از در صادر کرد که الان دارم اون لوحش و گواهی نامش رو دارم. دیگه بیشتر خوب ما بزرگ شده بودیم با همه رفقا، با همه ورزشکارا، بالاخره ادامه میدادیم این ورزشو.
خب جناب یزدی، برگشتیم به زمانی که در گود بودید و عده بسیاری از جوانان رو پرورش میدادید و اونها رو با هنرهای فردی و ادوات زورخانه آشنا میکردید. من خواهش میکنم خودتون بفرمایید تا چه حد سعی میکردید که نظارت کاملی بر روش زندگی جوانان، بر اخلاقشون، بر خصوصیاتشون و پرورششون در داخل گود داشته باشید.
خب البته در داخل گود که این همه این فتمایشت که میکنیم بود، ولی خارج از گودم من همیشه از کنم حالا جوان ها همسال خودم یا بزرگتر از خودم اینا رو خیلی تشویق میکردم به کار خیر. من صحبت مرحوم سختری شد، من هر وقت مشهد میرفتم عرض کنم که هم آقای سختری هم وفادار اینا می اومدن اطراف من. من اونجا یه حسینیه ساخته بودم به نام حسینیه سوم شعبان، اینها می اومدن تو حسینیه و اونجا با ما در تماس بودن. شب ها می رفتیم ورزش، با هم ورزش می کردیم. بعد از اینکه این حسینیه رو اونجا ما ساختیم، یک نفر اومد تو پارک ملت، پارک ملت که صبح ها ما اونجا ورزش می کردیم، پرسید از این رفقا که یزدجردی چیه. بعد من رو نشون دادن، اومد پیش من، گفتم چه فرمشته این؟ گفت من دلم می خواد شما می آیم مشهد یه سری بزنین به این بچه هایی که کرولالان و از کنم که به این ها دیر بیمید. گفتم باشه، من هفته دیگه میام مشهد. هفته دیگه من رفتم مشهد، این آقا رو شماره تلفنش گرفتم، رفتم دیدم وای وای، تو یک بیغوله واقعا این بچه ها رو ریختن اونجا. اومدم تصمیم گرفتم که یک مدرسه بسازم به وسیله هم این شخص با رئیس عرض کنم که معارف اونجا آشنا شدم و رفتیم پیشش. اینجا یه زمین به ما داد، یه زمین به ما دادن در حدود 500 متر. من یه مدرسه به نام آموزشگاه استثنایی سوم شعبان ساختم. چون اون حسینیه اسمش حسینیه سوم شعبان بود، اون آموزشگاه هم اسمش باشیم آموزشگاه سوم شعبان. خلاصه اونجا خیلی این کار عرض کنم که تحت تأثیر قرار گرفت. من از تهران یه عده دوستان رو که تو پارک با من بودن ورزش میکردن یا خارج از پارک دعوت میکردم، اینا رو خودم با هواپیما میبردم مشهد. اول تو همون حسینیه که عرض کردم اونجا خوابگاه هایی درست کرده بودیم، اونجا استراحت میکردن، بعدش هم میبردم اون مدرسه استثنایی که اول خودم ساخته بودم، اینا تماشا میکردن. این بچه ها هورا میکشیدن، داد میزدن، فریاد میکردن. خلاصه جور عجیبی بود و اینها رو وادار میکردم که بیان این کارو بکنن. دومین آموزشگاه رو یکی از دوستان خودم به نام حاج آقای پرحال، حالا اسمش یادم میاد، این اومد اونجا و وقتی دید که این بچه ها اینطور ذوق و شوق میکنن یه مدرسه هم اون ساخت. گفتم اسمش چی میخوای بیش؟ گفت بذار اسم خودت. گفتم من چیم؟ اونو گوشیم آموزشگاه شماره 2، آموزشگاه سوم شعبان شماره 2. شماره 3 هم پدر عرض کنم که عروسم آقای شیشگر، این اومد با شریکش آموزشگاه سوم شعبان شماره 3 رو ساخت. اصلا هر چی مدرسه زیاد میشد من نمیدونم این بچه ها کجا بودن، چی کار میکردن. الان اونجا در حدود 10 آموزشگاه سوم شعبان ساخته شده که همه شماره این بچه های استثنائی. یک کار دیگه که من کردم عرض کنم که در وردآورد یه عده بچه های بودن اینجا توی یه آموزشگاه بود. این آموزشگاه اصلا سقفش ریخته بود، مردم این بچه ها یک وضع بدی زندگی میکردن. باز با یکی از دوستانم اینجا رو راه انداختیم تا درست کردیم. بعد شنیدیم که اینجا رو میخوان بگیرن، به رئیس آموزشگاه گفتیم، گفتش که نه اینطور نیست. ولی بعد از مدتی اونجا رو گرفتن، شده الان اونجا یه مؤسسه که دولتیه. این بچه ها رو ما بردیم توی همین وردآورد، اونجا یه عده دکترهای دندونساز اومدن برای این بچه ها کار میکنن. این بچه های ناتوان، این دندونشون که درد میکنه یا کاری پیدا میکنه، اجازه نمیدن که دکتر دست ببره طرف دهنی، تا میارن میزنه زیر دست دکتر و اینا باید بیهوش بشن و دکتر دندوناشون کار کنه. همین کارم الان دارن میکنن، خیلی هم خوب گرفته و مرتب دکترهای دیگه هم میان رایگان کمک میکنن. بعضیشون حقوق میگیرن، بعضیشون رایگان کمک میکنن و کمک میکنن. از هر جای ایران یه بچه ناشنوا که کار دندونی داشته باشه میاد اینجا کار دندونشون رو اصلاح میکنه.
جامعه عزیزی، در صحبتاتون از پهلوان وفادار و پهلوان سختری صحبت کردید. من گفتگویی داشتم با همسر پهلوان وفادار وقتی که ایشون داشتن قلبشون رو در بیمارستان مشهد عمل میکردن و بعد از عمل هم گفتگویی با ایشون داشتم. مطرح میکردن که جان پهلوان تختی به خونه ما میومدند و به اتفاق یه آبگوشتی میل میکردیم، میخوردیم. من می‌خواستم ببینم در چند دوره با پهلوان تختی یا پهلوان وفادار بودید و چگونه سعی می‌کردید که در این راستا حرکت بکنید که کشتی از زورخانه جدا نشه.
والا من در اون حد نبودم که این کارو بکنم.